دوستان عزیز سلام، روزتون پر از عطر حضور خدا، پر از آرامش و شادی خدا. به دروازه های او با شکرگزاری داخل شوید و به صحن های او با ستایش او را سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید. عبادت مسیحی در انجیل یوحنا باب چهارم داستانی است به نام زن سامری. عیسی با این زن سامری در بالای چاه آب صحبت می کند. گفتگو به پرستش و عبادت می رسد. زن به مسیح می گوید پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند. اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. یوحنا باب 4 آیات 20 تا 24. عبادت در واقع ارتباط مخلوق با خالقه. بنابراین مخلوق باید پیوسته در تمام شئون زندگی با خالق خود در ارتباط باشد. مانند لامپی که در اثر ارتباط با منبع برق کسب قدرت نموده و از خود نور میتاباند، انسان هم باید با خالق خیش که منبع روشنایی و محبت و صفا و آرامی و قدرت است در ارتباط باشد تا بتواند نیروی لازم برای زندگی ملکوتی از وی کسب نماید. بدیهی است همچنان که لامپ اگر ارتباط خود را با مرکز قطع کند نور نخواهد داشت. اگر انسان هم ارتباط خود را با خدای خیش قطع نماید نیروی زندگی نخواهد داشت. بعضی میپندارند که عبادت فقط زمانی است که انسان به نام دعا زانو میزند و کلماتی را ادا میکند، در صورتی که دعا قسمتی از عبادت است. دعا قسمتی از ارتباط با خداست. دعا هنگام گفتگوی مستقیم و راز و نیاز مخلوق با خالق است، نه کل عبادت. یک نفر مؤمن در تمام مراحل و اوقات زندگی خدا را بر افکار و اعمال خود حاضر و ناظر دانسته و همچنان عاشق که پیوسته در صدد خوشنود ساختن معشوق است. عابد هم باید پیوسته در صدد خوشنودی معبود خیش باشد و کاری که موجب رنجش خاطر او باشد انجام ندهد. عبادت مسیحی برای ظاهرسازی و کسب اعتبار و اطمینان دیگران نیست، بلکه فقط به خاطر عشق به خداست و هرچه درجات و شدت این عشق افزون‌تر باشد، سرسپردگی عاشق نیز بیشتر خواهد بود. عیسی مسیح در این زمینه چنین می‌فرماید: مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند. اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و کوشه های خیابان بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنها گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می‌داند. متا باب 5 آیات 1 تا 8. عبادت در مسیحیت چیزی نیست که مؤمن به آن مجبور باشد، بلکه چیزی که مؤمن به طرف آن کشیده می شود و پروانه وار به گرد شمع وجود معبود می چرخد. دعاهای روزانه و جمع شدن در کلیسا، اینها قسمتی از عبادت است. کلام خدا ما را تشویق می کنه که از دور هم جمع شدن کوتاهی نکنیم. همچنین از زندگی خود مسیح و رسولان یاد می گیریم که اغلب اوقات با خدای خود خلوت نموده به راز و نیاز بپردازیم تا در این اوقات بتونیم تشکرات قلبی خود را به پاس نعمتهای بیکران الهی به او ابراز نماییم. برای اینکه بهتر بدونیم در این راز و نیازها چگونه با خدای خود به گفتگو بپردازیم، در وهله اول بهتر از این شعر مولانا را به خاطر آوریم که هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هر چه می‌خواهد دل تنگت بگوی. ولی باز بهتره در دعا ابتدا قسمتی را به تشکر و تمجید خدا اختصاص دهیم و ضمن برشمردن عطایای گوناگون و بیشمار الهی خدا را سپاس بگوییم. قسمت دوم قسمت توبه و انابه است. بدون شک گرد و غبار دنیای گناه‌آلود فکر و ذهن ما را آسوده نمی‌گذارد و کم و بیش ما را آلوده می‌سازد. لذا لازمه در موقعی که با خدا راز و نیاز می‌کنیم اشتباهات خود را به او بگوییم و طلب آمرزش کنیم و در قسمت سوم احتیاجات خود را به خدا عرض کنیم. بعضی می‌گویند خدایا صلح را در سراسر جهان مستقر فرما، همه بیماران را شفا بده و از این قبیل. اینها بد نیست، عالی هم هست، ولی بهتر است برای کسانی که در نظر داریم به طور اختصاصی و با ذکر نام دعا کنیم برای رفع مشکلات و ایجاد روحیه صلح و سلامتی در خانواده خود، در کلیسای خود، در محل کار خود دعا کنیم. برای ایجاد دوستی و رفاقت بین آنانی که با ما رابطه خوبی ندارند دعا کنیم. برای محتاجانی که میشناسیم دعا کنیم و بالاخره برای آرزوها و آمال خود دعا کنیم و مواظب باشیم که در هر حال همه چیز برای خوشنودی خدا باشد. ضمناً فراموش نشود که خواندن کلام خدا و راز و نیاز با او یکی از بهترین کارهای روزانه هر مؤمن محسوب می شود. زیرا همچنان که به خوراک جسمانی احتیاج داریم، به خوراک روحانی نیز محتاج هستیم. خوراک روحانی ما خواندن کلام خدا و گفتگو با پدر آسمانی است. زندگی و حیات مسیح بر روی زمین حیات متصل به دعا بود. وقت تعمید یافتن دعا کرد. قبل از اینکه شاگردانش را برای اعلام ملکوت خدا بفرستد دعا کرد. در مقابل قبر ایلعازر پیش از آنکه او را زنده کند دعا کرد. برای ایمان پتروس دعا کرد. در بالای کوهی که با الیاس و موسی ملاقات نمود دعا کرد. وقتی می‌خواستن او را به زور برده پادشاه سازند دعا کرد. در موقع عشاء ربانی دعا کرد. در باغ جسیمانی دعا کرد. در بالای صلیب برای دشمنانش دعا کرد. حال اگر مسیح که پسر خدای حی و پاک و عاری از گناه است، اینقدر به دعا احتیاج داشت و برای دعا اهمیت قائل بود، پس ما چقدر باید بیشتر دعا کنیم؟ باید با دعا کردن زندگی و حیات خود را مانند زندگی و حیات مولای خود عیسی مسیح به خدای پدر متصل سازیم. اینک توجه شما را به دو نمونه دعا که یکی توسط عیسی مسیح تعلیم داده شده و دیگری دعایی است از یکی از مقدسین به نام حضرت فرانسیس آسیسی جلب می نماید. دعای ربانی. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنانچه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. متی باب 6 آیات 9 تا 13. دعایی از حضرت فرانسیس آسیسی. خداوندا، مرا برای ایجاد، توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور توست وسیله گردان، تا هر جا نفرت حکم فرماست عفو و بخشش ظاهر کنم، هر جا نفاق و ناسازگاری در کار است اتفاق و هماهنگی ایجاد نمایم، هر جا اشتباه و نادرستی وجود دارد حقیقت و راستی آشکار سازم، هر جا شک و تردید رخنه کرده است ایمان و یقین نشان دهم، هر جا یأس و حرمان شیوع دارد امیدوار و فعال باشم، هر جا سوء تفاهم و تیرگی غلبه دارد حسن تفاهم و درخشندگی بروز دهم، هر جا حزن و اندوه چیره گشته است فرح و شادمانی برقرار سازم. خداوندا ببخش، به جای اینکه جویای غمگسار و غمخواری جهت خود باشم، دیگران را دلجویی کرده تسلا بخشم. به جای اینکه بخواهم دیگران مرا بشناسند و به مشکلاتم پی ببرند، سعی کنم ایشان را شناخته به درد دل آنان رسیدگی نمایم. به عوض اینکه بخواهم محبوب قلوب واقع شوم، سعی کنم دیگران را محبت نمایم، زیرا که یافتن در بخشیدن است و بهره گرفتن در از خود گذشتن، بخشوده شدن در بخشیدن است و زندگی جاوید کردن در مردن. کلیسا چیست؟ کلیسا که در عهد عتیق کنیسه به کار رفته است، به معنی جماعت است و در مواقعی که جماعت برای امور شهری یا اجتماعی دور هم جمع می شدن، انجمن و یا جماعت ترجمه می شده. و چنانچه برای امور دینی جمع می شدن، کنیسه و یا کلیسا ترجمه شده. آنچه مقصود ماست، ترجمه دوم آن یعنی اجتماع دینی و مذهبی است. ولی برای اینکه کمی بیشتر مسئله را مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم، باید بگوییم کلیسا عبارت است از اجتماع افرادی که معتقدند عیسی از مریم باکره متولد شد، برای گناهان بشر مصلوب شد و مرد و مدفون گردید و روز سوم از مردگان برخاست و سپس به آسمان صعود نمود. کسانی که این چنین ایمانی دارند و برای پرستش دور هم جمع می شوند، کلیسا نامیده می شوند. مقصود از کلیسا ساختمان و ادارات و دفاتران نیست، بلکه افراد مؤمن آن است. هر یک از ایمانداران عضو این کلیسا هستند. کلیسا در واقع بدن مسیحه که مؤمنین فرد فرد اعضای آن و مسیح به منزله سر کلیسا می باشد. در زبان یونانی کلیسا از لغت اک کلیسیا گرفته شده و و این لغت به معنی قومی که به خدا تعلق دارد به کار رفته است. این کلمه 115 مرتبه در عهد جدید تکرار شده. در بیشتر مواقع به صورت کلیسای خدا به کار رفته و این نشان می دهد که کلیسا متعلق به گروه خاص و یا فرقه معینی نیست، بلکه متعلق به خداست و اعضای این کلیسا کسانی هستند که خدا آنها را خوانده است تا قوم خاص او باشند. این دعوت به خاطر این نیست که افراد دعوت شده بالاتر از دیگران هستند، بلکه به خاطر آن است که آنها به کاری که عیسی برای آنها کرد ایمان آوردند و به وسیله ایمان عضو کلیسای خدا که مقدسین در مسیح نیز گفته شده است می شوند. بنابراین کلیسا یک ابتکار انسانی و دنیوی و اجتماعی مردمی نیست، بلکه پدیده است الهی. کلیسا به وسیله جمع شدن چند نفر که به عیسی مسیح ایمان دارند به وجود نیامده، بلکه عیسی مسیح کلیسا را به وسیله مرگ و قیام خود به وجود آورده. کلیسا محل مشارکت و مصاحبت یک عده که اعضای آن هستند نیست تا آن عده برای دیدن هم و صحبت کردن و اطلاع از وضع هم دور هم جمع شوند، بلکه کلیسا مشارکت ایمان مسیحی است و تمام ارتباطات و مصاحبت‌ها و مشارکت‌ها بر مبنای ایمان و برای رشد ایمان می باشد تا همه با هم در ایمان مسیحی متحد شده و به سوی ترقی و کمال معنوی پیش بروند. کلیسا اجتماع کسانی است که در حیات دست جمعی آنها روح مسیح ساکن می باشد. عضویت در کلیسا. با توضیحی که در قسمت معنی کلیسا داده شد، عضویت و شرایط و وظایف اعضا نیز خود به خود روشن می شود. افرادی که به خدای واحد حقیقی ایمان دارند و معتقدند که عیسی مسیح پسر خداست و از مریم باکره توسط روح القدس به دنیا آمده و به خاطر گناهان بشر مصلوب شده و مرده است و در روز سوم زنده شده و پس از 40 روز به آسمان صعود نموده و دوباره به این جهان برای داوری باز خواهد گشت و همچنین به قیامت و حیات ابدی اعتقاد دارند، می توانند عضو کلیسا شوند. برای عضویت در کلیسا شرط اصلی ایمان و تسلیم به خدا و اعتراف نمودن به ایمان مسیحی است. کلیسا برای پذیرفتن اعضای جدید در ابتدا طی دوره‌های مخصوص اصول اساسی مسیحی را به آنها تعلیم می دهند و پس از اینکه طبق دستور عیسی مسیح آنها را تعمید داده به عضویت می پذیرند. هر عضو کلیسا وظیفه دارد که خود را جزئی از بدن مسیح بدانه و پیوسته در هماهنگی سایر اعضا کوشش کنه. عضو کلیسا موظفه در غم و شادی سایر اعضا شریک بوده، در رفع نیازمندی های کلیسا کوشش نماید و نیز کوشش کنه تا پیام کلیسا را که اعلام ملکوت الهی در مسیح عیساست به همه اعلام نماید و سعی کنه تا در رفتار و کردار نزد همه مردم محترم باشه و خدای نکرده اعمال و طرز رفتار او باعث بدنامی کلیسا نشود، بلکه پیوسته در قول و فعل در راستی و امانت به سر ببرد و کلیسا را خانه اصلی خود دانسته و تمام کوشش خود را برای پیشرفت و ترقی آن به کار ببره و از هیچ نوع کمکی چه مالی و چه معنوی دریغ ننماید. خاتمه. خواننده عزیز، در این کتاب کوشش شده تا به طور خیلی ساده و مختصر قدم‌های اولیه و اساسی راه رستگاری و اصول و عقایدی که یک عضو عادی کلیسا باید بدانه را شرح داده است. خدای خالق و پدر سماوی تو و هر یک از افراد بشر را دوست دارد. ولی از گناهی که بر تو و سایر افراد بشر عارض گردیده نفرت دارد. خدا با فرستادن عیسی مسیح به این جهان برای تو این امکان را به وجود آورده که اجازه دخول در حضور پدر آسمانی را بیابی و از بار گناهان خلاص شوی و از حال تا ابدالآباد در شادی ملکوت سهیم و شریک باشی. عیسی مسیح تو را به سوی آرامش، محبت، خوشی و صلح و صفا دعوت میکنه. او از راه فیض این همه برکات را به تو ارزانی می‌دارد. دعا می‌کنم که ابراهیم وار بدون هیچ دغدغه خاطر وقتی دعوت خدا را می‌شنوی فقط بگویی لبیک لبیک. خداوندا از درگاه پر از فیضت استدعای عاجزانه دارم که قلب آن کسانی را که این پیام را می‌خوانند و یا می‌شنوند با نور ملکوتی خود منور سازی و چشمان بصیرتشان را باز کنی تا جمال چهره تو را که در عیسی مسیح فرزند محبوبت ظاهر گشته ببینند و در راه رستگاری که توسط صلیب گشوده شده است سالک گردند و در ملکوت سماوی با سایر ایمانداران سهیم شوند. به نام عیسی مسیح زنده، آمین.